سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع باورهای یک یاور. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در آیات قرآن مواجهه انبیا با مردم نکات خیلی جالب و شگفت‌آوری داره. گاهی انبیا جملاتی از مردم میشنیدن که انسان رو به شدت در فکر فرو میبره، گاهی سر چیزهایی مت به خشخاش میذاشتن که انسان واقعا تعجب میکنه. نکته عجیب اینه که ما گاهی اینها رو وقتی میخواییم ترسیم بکنیم حالاتشون رو، یه چهره های سیاهی از اینها ترسیم میکنیم که ذره نقطه سفید تو زندگی اینها نبوده. وقتی فیلمشون رو میسازیم، وقتی زندگیاشون رو بیان میکنیم، تاریخ میگیم، انگار اصلا اینها کامل مشکل داشتن و زیر بار هیچ چیزی نمیرفت، ذره منطق نداشتن، ذره حرف متوجه نمی شدن. در حالی که قرآن اینطوری ترسیم نمی کنه وضع اینها رو. قرآن خیلی دقیق نشون میده تا ما پی ببریم مشکل کار کجاست. در مورد قوم لوط، ما وقتی که در مورد قوم لوط صحبت می کنیم، خب تصور ما از اینها چیه؟ یک تصور کاملا سیاه، کاملا منفی. آدم هایی که ذره ای انصاف و انسانیت درشون نیست. این تصور ذهنی ما از قوم لوط، در حالی که اینطور نبوده. الان مگر در کشورهای غربی همین کار قوم لوط رو قانون نکردن؟ تو بسیاری از کشورها قانونه، تو آلمان قانونه، رسمیه، رسمن زن و شوهر همدیگن. حالا زن و شوهر که معنا نداره، رسمن همسر همدیگن، دوتا مرد همسر همدیگن، دوتا زن همسر همدیگن. همه چی، همه چیزی که دارن همسر رسمی اینها هم دارن. خب اون وقت مردم آلمان رو تصور ما تصوریه که نسبت به قوم لوط داریم؟ واقعا اینطوره؟ ما الان تصوری که از قوم لوط داریم منفی تره یا تصوری که از مردم آلمان داریم؟ بفرمایید. از قوم لوط. در حالی که کار که همون کاره. اون وقت اگه من بالای منبر بگم این جماعت، حالا من حرفی نمیزنم، بر فرض اگه مثلا یه وقتی بخوام بگم اینا قوم لوطن، کسی باورش میشه؟ آقا الکی تاریخ و تطبیق ندید، یه چیزی بود گذشت. خب یعنی چی؟ یعنی قرآن اومد یه ماجرایی برای ما گفت که اصلا هیچ خاصیتی به درد امروزمون نداره و به درد امروزمون نمیخوره، یه واقعه تاریخی گفته و رفته، اصلا هم تطبیق نباید بدیم، به هیچ جام نمیخوره. هیچ کسی هم الان، هیچ قومی در این عالم قوم لوط نمیشه، درسته؟ اینا مشکلات ماست دیگه. بعد این آیاتو میذاریم کنار. خب اگه خدا تو قرآن گفته، برای چی گفته؟ من نه بالا منبر بگم ماجرای قوم لوط رو. آه نگید اینا یه سری واقعه تاریخی بوده، گفتنش هم اصلا خوب نیست. خب یعنی چی؟ ببخشید خیلی عذر میخوام، خداوند متعال، این حکیم علل اطلاق، نمیدونستن که گفتن این خوب نیست تو قرآن گفتن؟ برای چی فرمودن تو قرآن داستان قوم لوط رو؟ بعد جالبه داستان قوم لوط رو میگه در سوره مبارکه هود، چند آیه میاد پایین تر قوم دیگری رو مطرح میکنه، یکی دیگه از انبیا. بعد اون پیغمبر به مردم خودش میگه و ما قوم لوط منکم ببعید، مردم شما از قوم لوط فاصله ندارید. در حالی که اصلا اینا مشکلشون این چیز دیگه بوده، مشکلات قوم لوط رو نداشتن. خیلی عجیبه. بعد ظهر عاشورا امام حسین علیه السلام میفرماید مثل اینهایی که منو کشتن مثل قوم عاده، مثل قوم سموده. اینا عجیب نیست؟ معلوم شما باید بیایم نمود قوم عاد و سمود با هم بحث بکنیم. یه چیزی بوده خدای متعال در قرآن فرموده، یعنی در هر دوره میشود مردمی قوم عاد بشن، قوم سمود بشن، قوم لوط بشن. ممکنه توی یه دوره یه محله یه منطقه یه کشوری قوم لوط باشه، یه جای قوم عاد باشه، یه جای قوم سمود باشه. امام رضا علیه السلام فرمود شخصیت‌های قرآنی دائما در حال چرخشن. ما همین الان فرعون داریم، همین الان نمرود داریم، همین الان موسی داریم، همین الان هارون داریم، هستن اینا همه، ابراهیم داریم. اینا که قرآن که کتاب تاریخ، کتاب داستان نیست که برای بچه‌ها کتاب داستان می‌نویسن، شاهنامه که نیست که. رستم و سهراب و اسفندیار برای ما چه فرقی میکنن؟ بودن یا نبودن؟ یه کسایی بودن رفتن، نبودن هم تمثیله، درسته آقا؟ حالا رستم زنده بوده یا نبوده چه فرقی به حال من و شما داره؟ رستم که الان ما به ازای خارجی نداره، رستم که الان تو عالم مثل نداره که بگیم این الان رستم زمانه است. ولی ابراهیم، ابراهیم زمانه داریم، موسای زمانه داریم، اینا هستن. امام زمان ما مظهر تمام انبیاست. اون وقت فرعون داریم، نمرود داریم، همه اینا هستن. همین الان ماجرای آدم و حوا رو داریم، همین الان حابیل و قابیل رو داریم، همه اینا هستن تو عالم، زندن. دوران امام حسین هم اینها بودن، بعدش هم هستن. یعنی ما 1000 سال قبل از تولد پیغمبر اکرم ابراهیم داشتیم، در دوران پیغمبر اکرم ابراهیم داشتیم، 100 سال بعد پیغمبر اکرم ابراهیم داشتیم، 1000 سال بعد پیغمبر اکرم ابراهیم داشتیم، امروز هم ابراهیم داریم، 1000 سال بعد هم ابراهیم داریم. اینا یه حقیقتن، جاریان تو عالم. کما اینکه خود امام حسین هم همینطوره. تاریخ همان از حسینی و یزیدی، قشنگ گفته در کرب و بلا بی طرفان بی شرفانند، تاریخ همان از حسینی و یزیدی. الان حسین داریم، یزید داریم، کربلا داریم، کل یومن عاشورا، کل ارزن کربلا. برید میانمار ببینید چه خبره. فرعون دیگه، فرعون نیست، قتل عام داره میکنه، بچه های کوچیکو داره قتل عام میکنه، میترسه از بین اینا یه موسا در بیاد حکومتشو بریزه به هم. از بین این مسلمونا فرعون یکی بود و مرد. خب چرا قرآن داره میگه؟ مگه قرآن کتاب هدایت نیست؟ مگه تا ابد جاری نیست؟ کتاب داستان که نیست. قرآن وقتی در مورد انبیا صحبت میکنه با ما کار داره، میگه همین الان این پیغمبر رو داری، این آدمام رو به روش هستن، بگرد پیداشون کن، ببین چی میگن، از این حرفا بگرد آدما رو پیدا کن، ببین روبرو این پیغمبر که وایستادن چه حرفی میزدن، روبرو اون پیغمبر که وایستادن چه حرفی میزدن، ببین ابلیس روبرو آدم که ایستاد چی گفت. گفت انا خیرون من، درسته؟ بهش گفتن سجده کن، گفت من سجده نمیکنم، من بهتر از آدمم. معلوم میشه این کلمه رو هر کی هر جای عالم بگه شیطانه، ابلیسه. هر کی هر جا بگه من بهترم. بزرگان خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله اسد عبدالله جعفری تهرانی و خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی استاد عزیزمون رو، ایشون فرمود، آیت الله جوادی آملی میفرمود، بارها سر درس میفرمود، میفهمم هر وقت شنیدید کسی گفت من بهترم، بدون بلنگو دست شیطانه. این خودش نیست داره میگه، ابلیس داره میگه من که بهترم. این حرف شیطونه. شیطون یکی نبود بیاد و بره، همیشه هست، همیشه هست، جاری هن اینا. هر کی داره حسودی میکنه قابیله، هر کی داره زور میگه فرعونه، اینا همه هستن. من با چند تا شخصیت قرآنی امشبم کمی دیر اومدیم، اول عذرخواهی بکنم، اینم بگم ما بین پرانتز، یکی از اساتید ما میفرمود که ما طلبه ها مظلومیم، میگفت که ایشون میفرمود که مثلا ما مسجد نماز میخوام بریم، مردم منتظرن، ماشین پنچر شده، میگن حاج آقا دیر کرد. بابا ماشین پنچر شده، حاج آقا تو ماشین بوده. حالا حکایت ماست، امشب این رانندهی که ما رو میوورد از میدون امام حسین به جای اینکه اینوری بیاد اینجا خدمت شما برسیم، اونوری رفت. هرچی میرفت نمیرسیم، اشتباه اومده، اینچه که دیر شد دیر رسیدیم خدمتون. تقصیر از ما نبود، خواستیم بگیم تقصیر از ما باشه میگیم، ترسی نداریم اعلام بکنیم، تقصیر امشب از ما نبود. خلاصه میگن حاج آقا دیر کرد، حاج آقا دیر اومدی، حاج آقا سر وعده بیا. بابا ما سر وعده میایم، دیر شد اینجوری شد. خلاصه اینم خواستم عرض بکنم، امشب یه خورده وقتمون رفته، باز زودتر به جنبندی و نکته امشبمون برسیم. من سه تا گفتگوی بین سه تا پیغمبر با مردم و امشب میخوام برای شما بگم و این ادامه بحث دیشبمونه و باهاش شبهای بعد هم کار داریم. ببینید چقدر حرفایی که این وسط رد و بدل میشه جالبه و شما همین الانی حرفا رو میشنوید، بعد میخوام برسیم به این که دوران امام حسین هم این حرفا بوده، بعد خودمون رو تطبیق بدیم ببینید ما کدوم ور کاریم، چی کاره این. الان قوم عاد است و قوم ثمود است و حضرت هود است و حضرت صالح است و ما با صالحیم یا با عاد و ثمود و اینا؟ اما همین الان هستن دیگه، آدم میتونه همین الان تشخیص بده. امام حسین علیه السلام فرمود ان المؤمن اتخذ الله اسمته و قوله مرآته، مؤمن قرآن رو میذاره روبروش. حدیث از امام حسین، خیلی حدیث شریفی است. فهمون مؤمن قرآن رو میذاره روبروش، ویژگی های مؤمنین رو میبینه، ویژگی های دشمنان مؤمنین رو هم میبینه، هی به خودش تطبیق میده، من کدومشو دارم کدومشو ندارم، من جز کدوم هم. همینه کربلا، هم همینه، ویژگی های مؤمنین رو داری تو کربلا میشه یار امام حسین، ویژگی های مؤمنین نداری میشه دشمن امام حسین. خیلی ساده است، دو تا چارت. اگر کسایی که حضرت صالح رو کمک کردن، شما بفرمایید. یه سوال ساده عزیزان من، سوال خیلی ساده، کسانی که حضرت صالح رو کمک کردن اگر در کربلا بودن دشمن امام حسین می شدن؟ شما بفرمایید، همه جواب بدن عزیزان من. نه. چرا؟ چون روشنه، صالح رو که کمک کردی دوران امام حسین بودی، می رفتی کمک امام حسین. غیر از این آقا جان، کسی الان با حضرت صالح مشکل داشته، مشکل داره، دوران حضرت صالح بود قبول میکنه، کسی با انبیا الان مشکل داره زمان حضرت صالح بود تابع حضرت صالح میشد؟ روشنه دیگه، تاریخ آدم ها که عوض نمیشن در طول تاریخ. بگی تو 100 سال منو ببری عقب، من امتحانم خوب میشه، 100 سال ببری جلو امتحانم ضعیف میشه. من چون تو دوران امام حسین بودم قاتل امام حسین شدم، منو 100 سال میبردی عقب دیگه قاتل نمیشدم، خب موقع میشد قاتل یکی از انبیا، چه فرقی میکنه؟ 100 سالم بری جلوتر باز میشه قاتل یکی از امامزاده ها. الان مثلا اونایی که تو میانمار دارن قتل عام میکنن، اینا اگه عاشورا بودن مثلا میشدن طرفدار امام حسین؟ روشنه دیگه. اول حضرت لوط، ببینید حضرت لوط، خب ماجرا رو میدونید چه گفتگویی شد. این پیغمبر خدا چقدر مظلومه، غریبه، بعد اسم اون عمل خلاف رو هم از اسم این پیغمبر خدا گرفتن، چقدر دادم واقعا دلش میسوزه. عمل قوم لوط رو اسمش از حضرت لوط گرفتن، آدم اصلا جگرش کباب میشه. این پیغمبر خدا معصومی نام رو آدم میخواد بیاره، نور از دهانش جاری بشه، این اسم کار بدی رو از اسم ایشون گرفتن، چقدر مظلوم و غریب. بعد وقتی که تو شهر این واقع اتفاق افتاد، ببینید چقدر از خود گذشتگی میخواد. اینا کارو عجیب میکنه. یه کسی میخواد یه دفعی بشه حضرت لوط، بشه سپاه حضرت لوط، حضرت لوطی که همسرش کمکش نکرد، همسرش با اونا بود. ببینید چقدر از خود گذشتگی میخواد. گفتن 4 دختر داشت. ملائکه به شکل مهمان اومدن، ملائکه عذاب بودن، اومده بودن عذاب کنن، به شکل انسان اومدن. همسر لوط رفت پشت بون خبر داد، گفت برای لوط مهمون اومده. به شکل جوانان زیبایی اومده بودن، مردان زیبا. اینا جمع شدن پشت در خونه حضرت لوط. نه یه قرآن دیگه، من دیگه قرآن که میتونم بالا منبر بخونم، کسی خورده نمیگیره آقا این حرفا چی داره تو محرم زای. نه یه قرآنه، خدا گفته برای اینکه ما بشنویم، غرض داشته که گفته. جمع شدن دور خونه حضرت لوط، گفتن مهموناتو بده ما. از خود گذشتگی رو ببینید. فرمود من دختر دارم، 4 دختر دارم، دخترامو میدم به شما. کی حاضر اینجور از خود گذشتگی کنه برای اینکه جلو فساد رو بگیره، از خودش مایه بذاره؟ خیلی حرف اینا، ما یه چیزی میگیم، من همین خود من یه چیزی میگم، حاضرم از خودم مایه بذارم، فقط قر میزنم آقا این چه وضع جامعه است، این چه وضع فساده، خودت چی کار کردی؟ بشینم تو ماشین تو تاکسی قر بزنم این دخترها چرا اینجوری میان بیرون؟ خب این دخترها چرا اینجوری میان بیرون؟ به خاطر اینکه من و شما ازدواج رو سخت کردیم، بس همین اینجوری میاد بیرون، محصول کار من و شماست. و چیکار حاضرین بکنی؟ خب شما حاضری که مهریه رو کمتر بگیری، ساده تر بگیری؟ نه من که نه، بقیه کلی میگم. خب همین دیگه، مسئله همینه دیگه. تو کوفه هم میگفتن یه عده برن کمک امام حسین، گفتن خب تو میای؟ گفتن خب نه من که نه، کلی میگم. خب همین تو سخت میشه دیگه. بعد نگاه میکنی 1000 نفر نشستن، تو باید یه نفر پاشی بری، مثل حبیب ابن مظاهر. دید همه قومش بنی اسد، حبیب ابن مظاهر چرا خاص شد؟ یه ذریح ویژه تو کربلا، کلن تو کربلا 4 ذریح داریم، امام حسین علیه السلام، قمر بنی هاشم علیه السلام، ابراهیم مجاب که رفتید دیدید، و حبیب ابن مظاهر. حبیب ابن مظاهر ذریح پیدا کرده، چرا؟ چون این تک بود، پیرمرد 95-96 ساله، اهل کوفه بود، جز اون 4 نفر اصلی بود که نامه دادن به امام حسین، که 2 نفر زدن زیرش، 2 نفر 3 نفر زدن زیرش، ایشون سر حرفش بود. رفت از بین قومش آدم جمع کرد، نیومدن. محاصره شده بود ابو عبدالله، شب 6 محرم، خط و شیکون خودش رو رسوند به امام حسین. گفت کار نشود نداریم، من باید امام حسین کمک کنم. نه این حرفا حرف نشود، نمیشه، نمیذارن، شرایط جور نیست، این حرفا رو ما نداریم، من باید برم کمک امام حسین. بعد اون شد که شد. من تا میخوام برم یه کاری بکنم، اصلا منتظرم یه چیزی بشه، اصلا منتظرم ماشین پنچر بشه، درسته؟ میگم آقا نه، مثل که مصلحت نبود. آقا میای یه امضا بدید بانک به ما وام بدن برای ازدواج، بریم سر 8 اینجا باشی، یا 8:02 شد، 2 دیر اومدی، من دیگه کار دارم، باید برم. اصلا این دنبال یه چیزی بود در بره. بعضی اینجوری هم هی ببینه، مزار اینجور نبود، خیلی موانع سر راه میومد، موانع رو زد کنار، خودش رسوند به امام حسین علیه السلام. این خاص میشه. حضرت لوط از خودش مایه گذاشت، اونا گفتن که نه ما کاری به دخترتو نداریم، مهمونا رو میخوایم. خیلی ایشون ناراحت شد، گفت اکاش من لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکنن شدید، سوره مبارکه هوده، ای کاش من یه جماعتی داشتم با شما درگیر میشدم میجنگیدم. بعد چی شد؟ اون افتضاح رو اینا به بار آوردن. این جمله رو داشته باشید، خیلی جالبه، تو گفتگوی اینها با حضرت لوط اینا گفتن، سوره اعراف آیه 82، و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم. حالا اونا طلبکار شدن، گفتن ببین اکثریت با کیه تو این شهر، 95% این عمل رو میخوان،
تو و 4-5 نفر دور و برت این عملو نمیخواین. دموکراسی اکثریت، اکثریت خواسته تصویب شده. این حرفا آشنا نیست الان براتون؟ گفت شما رو باید گفتن شما رو باید بیرون کنیم. نه قرآنه، اخرجوهم من قریتکم، اینا از شهرتون بنازین بیرون. بعد عبارت رو ببینید، انهم اناس یتطهرون، اینا خیلی آدمای پاکیزه ان، علی این کارا نیستن، اینا از شهر بنازین بیرون. خیلی جالبه ها، داره اقرار میکنه که کار من خلاف زشته، کار من کسافت کاریه، ولی اکثریت با منن، این کار تصویب میشه اجرا میشه، نمیخوای برو بیرون. تو هم آدم تمیز و پاکیزه هست، اسم قبولت دارم، اصلا همه حرف اینا این بود، ما قبولت داریم، ولی اونی که ما میگیم. خیلی جالب، حالا بهش میرسیم. همین حرف رو به امیرالمومنین زدن، همین حرف رو به امام حسین زدن، قبولت داریم ولی اونی که ما میگیم. اینو داشته باشید، این جمله رو از بنده داشته باشین، شبهای بعد با این جمله کار داریم، قبولت داریم ولی اونی که ما میگیم. آقای لوط، قبولت داریم پاکی، ولی اونی که ما میگیم، ما بیشتریم، اکثریت با ماست. بریم سراغ پیغمبر دوم. امشب میخواستم 3 پیغمبر رو بگم، نمیرسم، اتفاقا پیغمبر دوم میگم، بقیهش فردا شب، شبهای بعد انشالله خدمتون هستیم. پیغمبر دوم حضرت شعیب، پدر خانوم کی؟ حضرت موسی. حضرت شعیب پدر خانوم حضرت موسی بود که 10 حضرت موسی چوپانی کرد. جالبم بود، خواستگاری رو حضرت شعیب انجام داد. جوان خوب که دید خودش خواستگاری کرد برای دخترش. اینا همش درسه ها. حضرت موسی تو کاخ فرعون بود، درگیر شده با یکی از فرعونیا، با مشت زد تو سینه او، او هم افتاد جا به جا مرد. حضرت موسی جوان بود، فرار کرد از شهر، زد بیرون، رفت تو بیابونا. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود انقدر از سبزی‌های بیابون خورد که پوست تنش سبز شد، مدت‌ها تو بیابون بود، تا رسید به یه منطقه‌ای، دید که گوسفندانی هستن و یه چاه آبیه، کنار این چاه آب مردانی هستن، 2 دختر رفتن یه گوشه، مردا هی میان از این چاه آب برمیدارن، نوبت به این دخترها نمیرسه. غیرتش گل کرد، اومد جلو به این 2 دختر گفت چرا شما اینجا وایسادین؟ گفتن که ما پدر پیری داریم، ان لنا ابن شیخن کبیر، ما پدری داریم پیره، ما اومدیم گوسفندا رو آوردیم. چرا؟ بعد چون محرم و نامحرم قاطی میشد ما کنار وایسادیم. این آقایون هم که اصلا انگار نه انگار، اصلا نوبت به ما نمیدن، همجوری خودشون برمیدارن میرن. حضرت موسی اومد آب برداشت، بعد آب رو تا دم منزل میخواست ببره، به اینها فرمود که آدرس رو به من بدید، من تا دم منزل ببرم. این از اون اگه سریالشو بسازن، سریالی که به درد مارمزون میخوره، قسمت آخرش اینجا بیفته، شب عید فطر که اینا به هم رسیدن، ازدواج اینجا صورت گرفت. حضرت موسی وقتی آب رو رسوند در خونه حضرت شعیب، 2 دختر بودن دیگه، یکی از اینا برگشت به بابا گفت بابا این پسره خیلی آقای خوبی بودا، ان خیر من استعجرت القوی الامین، پسر خوب و کارکنی بود، اینو ازش کار بکش، به کار بگیر. بعد خب حضرت شعیب فهمید که خوشش اومده، دختر با حیا، پسر با غیرت و نجیب که میبینه خوشش میاد. 2 دختر بودن، حضرت شعیب گفت من 2 دختر دارم، هر کدوم از اینا رو میخوای من به عقد تو در میارم. نگفت اول بزرگتره، این بازیای ما هم نداشت. بعد مهریه چی؟ گفت مهریه هم اینه که 8 چوپانی کنی، اگه دوست داشتی 10. اونم مهریه هم چیزی بود که برای خودش خاصیت داشت، کار بود. حضرت موسی گفت که من 10 کار میکنم. 10 بعد تربیت کرد حضرت شعیب. حضرت شعیب قومش قوم مدین بود، تو قرآن لابو زیاد خوندید. اینا مبتلا بودن به مفاسد اقتصادی، این اختلاسگران محترم مملکت ما ریشهشون میخوره به قوم مدین. اینا اگه بودن اونجا اختلاس میکردن، دیر رسیدن به تاریخ، خودن به تور ما، از ما اختلاس میکنن. نه اون موقع اگه بودن 3,000 میلیارد اون موقع برمیداشتن، دیر رسیدن، زمانه عوض شد، الان برمیدارن. نه قوم مدین هم شعیبی بودن، قوم حضرت شعیب بودن. حضرت شعیب میفرمود که بابا این حساب کتابا رو درست کنید، انقدر سر هم کلا نذارید، انقدر پیمونه ها رو کم نذارید، انقدر تو معاملاتتون دروغ و دغل نباشه. حرف اینا چی بود؟ اون فساد حضرت لوط فساد جنسی، حضرت شعیب فساد اقتصادی. جواب اینا رو ببینید، خیلی جالبه. اینا گفتن یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبدو آبا اونا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان ذیل این آیه قوقا کرده، خیلی زیبا بحث کرد. ایشون فرمود که اینا گفتن که آقا ما اکثریتیم، هم حرفه بود، برای فساد جنسی گفتن ما اکثریتیم، برای فساد اقتصادی گفتن ما اکثریتیم، خودمون بلدیم چه شکلی نظام اقتصادی طراحی کنیم، به شما چه؟ شما چه کار داری؟ این جمله آخرشو من نمیدونم قرآن چرا گفته. اینا برگشتن گفتن تو چی کار داری؟ ما هر کار دلمون بخواد با اموالمون میکنیم. بعد جمله آخرش این بود، گفتن انک لانت الحلیم الرشید. آقای شعیب تو که آدم خوبی هستی، آدم با تحملی هستی، آدم رشدیافتهی هستی. یه دز مفسرین اینجا گفتن که این جمله آخر یعنی اینا مسخره کردن حضرت شعیبو. مرحوم علامه طباطبایی فهمن نه، مسخره نکردن. اینا گفتن آقای شعیب تو به این با کلاسی، به این خوبی، انقدر بین ما اعتبار داری، تو چرا با اکثریت مخالفت میکنی؟ این حرفا خیلی عجیبه ها. دقیقا امام حسین رو با همین حرفا کشتن. باور تو میشه؟ بابا اکثریت چرا مخالفت میکنی؟ اکثریت میگن یزید، اکثریت این زندگی رو میخوان، رای گیریه، رفراندومه. خیلی جالبه ها. من نمیدونم این حرفا رو مثلا ما بالا منبر بزنیم اینا میشه حرفای سیاسی؟ نمیدونم اصلا ما قرآن نباید بخونیم دیگه، یه کسی برداشت سیاسی میکنه و بعد متهم میشیم به این که داریم حرفای جناحی و سیاسی میزنیم. بابا والله قسم ما داریم قرآن میخونیم، حالا اگه یه جایش به یه کسی و یه جایی اینا بخور به ما چیکار کنیم؟ قرآنه. ما داریم میگیم امام حسین اینجوری کشتن. گفتن آقا ما اکثریتیم، تو چی کار داری؟ اکثریت یزیدو میخوان، حالا تو میگی عرق خور، میمون باز، سگ باز، فاسد، ما میخوایمش، تو چی کار داری؟ عجیب نیست این حرفا؟ بعد کسی بخواد اینجا الان بره حضرت شعیب رو کمک کنه. شما الان تصور کنید، نمیدونم حضرت شعیب قرن چندم بودن، مثلا تصور بفرمایید قرن مثلا 14 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح، مثلا احتمالا همون دوره ها بشه. شما خودتون رو تو اون تاریخ تصور کنید، الان میخواید بشید یاور حضرت شعیب. خدا وکیلی چقدر سخته. این از این امتحان ها ما پس دادیم دیگه. من سال 91 90 بود یا 91 بود تحریم دلار، 91 بود ها، تحریم دلار که من موقعم ایران نبودم. بعد خیلی من فکر میکردم که بیایم ایران مثلا اوضاع چطور و اینا، اومدیم بعد دیدم که بابا آمریکا رو ولش کن. میگفت بازی فوتبال بود، بعد با برزیل بازی میکردن، همه رفته بودن رونالدو رو گرفته بودن، بعد یه بازیکنی تیم ما داشت اسمش قزنفر بود، این هرچی توپ زیر پاش میومد میزد تو گل خودمون. بعد مربی داد زد گفت رونالدو رو ول کنین، قزنفر رو بگیرید. من فهمی کردم که الان وضعیت کشور یه جوری که آمریکا مثلا چون اومدم دیدم بابا آمریکا رو ولش کن، قزنفر رو بگیر، همه داریم جیب همدیگر رو میزنیم. این چه وضع بازاره؟ اصلا اسمش فتنه اقتصادی باید بذاریم. سال 91 میرفتی در مغازه، آقا این لیوان چند؟ 5 تومن خریدم، 7 تومن قیمتشه، چون باید 23 تومن بخرم 35 تومن میفروشم. یا الله این دیگه چه محاسبه ای بود؟ بعد یه دفعه تورم کشید تا 50%. همین لیوان 5 تومنی 35 تومن خودش داره گرون میکنه. بعد مردم برو بخر، گرونتر میشه. یه دونه لیوان لازم داشت میرفت 10 دست لیوان میخرید. یادتونه دیگه آقایون. خب این همونه دیگه. حالا من اگه زمان حضرت شعیب بودم شدم یار شعیب، میگفت بابا فساد اقتصادی نداشته باشید، مال هم دیگه رو نخورید، انصاف داشته باشید. من یه مغازه تو قم و ایام رفتم، فکر کنم تولد همسرم بود، خواستم هدیه‌ای بخرم براش، از این جاروهای شارژی خواستیم بخریم. بعد بهش گفتم آقا این چنده؟ اصلا یعنی این ماندگار شد برام، من چقدر به من چسبید این کاسب مؤمن قمی. گفت این مثلا من 20 تومن خریدم، بعد الان اگه بخوام برم بخرم باید 40 تومن بخرم، بعد قیمتش 50 تومن. من چون این جنس آخره و چون یه سال مونده به تو 18 تومن میدم، یه همچین چیزی مثلا قیمت اینجوری حساب کرد. گفتم بابا تو این بازار گیر نمیاد لنگی، تو الان تو از اونایی که امام زمان میان پای دخلت میشینن. اینجوری میشه دیگه آدم. نصرت امام زمان یعنی چی؟ این حضرت شعیبه. قومش مبتلا بودن به فساد اقتصادی، فساد اقتصادی نکنی میشه یار شعیب. شعیب زمانه ات کیست؟ امام زمان. فساد اقتصادی نداشته بشی میشه یار شعیب. آقا حرفام رو حسابه یا نه؟ منطق داره؟ روشنه دیگه. بعد دیگه عجیب نیست، 40 روز چله گرفته بود امام زمان رو ببینه، مسجد سهله میرفت. هفته 40 بهش گفتن میری بازار فلانجا، مغازه فلانجا، فلان ساعت حضرت میاد. رفت در مغازه نشست، دید مغازه چیه؟ مغازه قفل سازیه، قفل میسازن میفروشن. اومد تو مغازه دید یه آقای معمولی پشت دخله، یه آقای معمولی هم کنار دخل نشسته، با هم حرف میزدن و اینها. یه پیرزنی اومد، لابد چندید ماجرا معروفه، پیرزنی اومد گفت که آقا من این قفلم رو میخوام بفروشم، میخوام الان مثلا به زبان امروزی بگم قفل من 1000 تومن قیمتشه، قفلم و خودم 500 تومن قیمت گذاشتم، تو بازار که میرم همه میگن 200 تومن بیشتر نمیخریم، شما چند ور میداری؟ این یه نگاهی کرد، این کاسب قفروش نگاهی کرد گفت این 1000 تومن قیمتشه، چون پیرزنه گفته بود که چون نیاز شدید داره. این کاسب نگاهی کرد این 1000 تومن قیمتشه، چون نیاز شدید داری 3000 تومن ازت میخرم. گفت مسخره نکن بابا، میگم 200 تومن نمیخریدن. گفت مسخره نمیکنم، جدی دارم میگم، اینم پولش بده من. گفت برق شادی تو چشم این پیرزن زد، رفت بغل دخل آقایی که نشسته بود، بلند شد اومد بره بیرون، زد رو شونه منی که 47 رفته بودم مسجد سهله، به من فرمود مثل این کاسب قفل ساز باش، من امام زمان خودم میام بهت سر میزنم، نمیخواد مسجد سهله بیای. نه دیگه یار شعیبه دیگه، این اگه زمان شعیب بود میشد یار شعیب، الانم شده یار امام زمان. این اگه زمان شعیب بود حضرت شعیب نمیرفت به او سر بزنه؟ تو یه بازاری که همه دوز بودن یه نفر سالم بود حضرت شعیب نمیره به سر بزنه؟ تو یه بازاری که دروغ و دزدی و دغل و کمفروشی و خیانت و اینا داره قوغا میکنه، یه آدم سالم حلال خوری وقتی باشه امام زمان میاد به سر بزنه. خب معطلتون نکنم، اینه ماجرا. مردمی که این ویژگی ها رو داشته باشن میشن یاور امام حسین، روشنه. اینا هر دوره‌ای که باشن میشن یاور اون معصوم. مثلا آدم میتونه اصلا از تیپ آدم آدم تشخیص میده این کدوم وریه. همین شهید حججی رو ببینید رضوان الله علیه. شهید حججی اگر زهره عاشورا بود جز اصحاب امام حسین نبود؟ شما بفرمایید. سر مشخص، این تیپ مشخص. بعد مثلا فلان مفسد اقتصادی دیگه گفتیم دیگه، مثلا این اگه زمان حضرت شعیب بود این دزدی نمی‌کرد، روشنه دیگه. بنی صد مثلا اگه زمان امیرالمومنین بود میشد جز یاران درجه یکی امیرالمومنین؟ در اینا شکه واقعا. نمیشه تشخیص داد، پیچیده است ماجرا. خیلی روشنه، صدام اگه زمان امام حسین بود میشد یکی از میشد شمر، ابوبکر بغدادی اصلا تیپش مشخصه دیگه. اصلا آدم نگاه میکنه عکس شهید حجاجی رو، من میدیدم تو این فضای اجتماعی مردم همه میگفتن، میگفتن اصلا داره تداعی میکنه برا ما، این آدمی که اون پشت خنجر رو گذاشته بغل شهید حجاجی اصلا این اصلا همینه، اصلا همین تیپا بودن دشمن اهل بیت. این معصومیت چهره حجاجی و مظلومیتش و اون قبار و اون فضا خیمه و غروب و اینا اصلا همه رو میبره آدم فضای ذهن آدم رو برد فضای کربلا. جنسا همینه دیگه، بعدن هم همینه، امام زمان هم که تشریف بیارن چه فرقی میکنه؟ ما میگیم منتظر امام زمان، منتظر امام زمان یعنی چی؟ یعنی جنس خودتو پیدا کن. ببین اگه عاشورا بودی کدوم ور بودی؟ این آیه بهجت خیلی میفهموندن، بگم عرضمو تمام کنم. این جمله رو آیه بهجت رضوان الله علیه مرحوم آیت الله العظما بهجت این جمله رو بسیار میفرمود، میفرمود این گونه نبود که آنها از جهنم آمده باشند و ما از بهشت، موقع امتحان معلوم میشود چه کاره ایم. همین ما امتحان که میگیرن یه دفعه میبینی کفرش در میاد، دشمن اهل بیت میشه، حسودیش گل میکنه، تکبرش گل میکنه، زیر بار حرف حق نمیره. همینه دیگه، جنس آدم ها اینجوری میشه، مردم کوفه اینجوری بودن. اونا که امام حسین علیه السلام کشتن جنسشون از جنس قوم عاد و ثمود و اینا بود. بعد چقدر محبت دیدن، چه کردن از امام حسین، چی دیدن؟ آقایون خانوما، مردم کوفه مبتلا شدن به خشکسالی، باران نمی اومد. دوران حکومت امیرالمومنین بود، اومدن در خونه امیرالمومنین در زدن، یا علی باران نمیاد، باغمون خوش شده، زمینمون خوش شده، علوفه نداریم، حیوانامون دارن میمیرن، به دادمون برس. امیرالمومنین هم غرض داشت، برنامه داشت، فرمود بیاید به پسر خردسالم. حالا امام حسین علیه السلام موقع دیگه از نوجوانی و اینها در اومده بودن، خردسال نمیشه گفت، 28-9 سال شاید هم بیشتر، 30 خورده ای سال. به پسر جوانم ابا عبدالله الحسین میگم او برای شما دعا کنه. ابا عبدالله الحسین دست و بالا آوردن، دعا کردن، خدایا بر این شهر باران رحمت نازل کن. هنوز دعاش تموم نشده بود، دستان مبارک پایین نیومده بود، آسمون سر تا سر سیاه شد، ابرها پر کردن، شروع کردیم باران انقدر لبریز کرد، این زمین ها پر شد، گفتن یا امیرالمومنین دستمون به دامنت، بگو که این ابرها برگردن، میترسیم سیل بیاد همه دار و ندارمون ببره. دوباره دعا کرد ابو عبدالله الحسین، ابرها رفتن. لا اله الا الله، چه قشنگ روزه میخوندن قدیمیامون، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
مثل فردا وقتی وارد زمین کربلا شد ابا عبدالله، فرمود اینجا خیمه کنیم ولی جایی باشه که نزدیک به آب باشه، من زن و بچه همراه همن، بچه خورد سال دارم، بچه شیر خوره دارم، کنار نهر آب باید باشم. زهیر منطقه رو میشناخت، گفت یا ابا عبدالله جایی سراغ دارم بین دو نهر آب، از دو طرف آب رد میشه، برای شما مناسب. اون تپه بالای تپه جای خوبیست، ابا عبدالله قبول کردن، بالای تپه رسیدن، فرمود اسم این زمین چیه؟ گفتن آقا جان قاضریه، اسم دیگه داره. گفتن یکی یکی هله هم اسمون آخر اسم دیگه هم داره یا نه؟ یا ابا عبدالله یقال له کرب و بلا، آقا جان به اینجا کربلا هم میگن، تا شنیدش که مبارک جاری شد زدا زد اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. حالا همه با هم بخونیم از آب هم مزایق کردن، کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. حسین